صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 آپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره بر روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 3 ماه ژوئیه 2022 برابر با 12 تیر ماه 1401 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم یادآوری میکنم که هفته قبل من نبودم که بتونم برنامه مستقیم داشته باشم، ولی برنامه پر شده بود برای پخش و متاسفانه نمیدونم چه مشکلی پیش اومده برای رادیو لورا که برنامه رو پخش نکرده بود. به هر حال زحمت کشیده شد ولی خب به برنامه پخش نشد. اینم از مشکلاتی است که ما با رادیو لورا داریم گاه گاهی. دوستان، امروز توجهتون رو به دو گفتگو جلب میکنم با پروفسور سیروس میرزایی و دکتر نیر انصاری. اول یک ترانه میشنویم، رفیق، با صدای گوگوش و مایک، و بعد گفتگو با جناب پروفسور میرزایی رو آغاز خواهیم کرد.
یک گاهی چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که وقتی راه تو گم کرده باشی نجاتت میده از اندوه بن‌بست.
نمیذاره غرورت کم بیاره، پر پرواز تو یادت میاره، رفاقتی که صادقانه باشه تا وقتی موندگاره.
عجب گوهر کم یابیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، بر از حکایت کهن شرابه، بر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیز رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه.
برای من همون ترانه ای که به جز ما کسی باورش نداشت، تو برای من همون یک نفری که تو سختی ها منو تنها نذاشت.
عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کم یابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه، پر از طراوت انگور و تاکه. عجب گوهر کمیابیست رفاقت، هوای سرزمین و عطر خاکه، پر از حکایت کهن شرابه،
تاکه. شنوندگان ارجمند، همچون که خدمتون اعلام کردم در خدمت دوست گرامی پروفسور سیروس میرزایی هستیم که ایشون در اتریش هستند و پزشک هسته‌ای. درود بر شما جناب میرزایی و با سپاس از این که این فرصت رو به رادیو پارس دادین که بتونیم یک بار دیگه از حضور شما استفاده کنیم.
با شما ممنونم از دعوتتون.
جناب میرزایی، شما خیلی در زمینه حقوق بشر فعال هستید و در یک کمیته برای حقوق بشر تمام وقت در واقع با فعالیت‌هایی که دارید و با برنامه‌هایی که دارید وقتتون پره، ولی خب این کار رو انجام میدید. در ضمن شما از اعضای حزب جمهوری‌خواه سوسیال دموکرات ایران هم هستید، به هر حال مسئولیت زیادی دارید. اگر ممکنه لطف کنید بگید که در مورد این اتفاقات اخیری که در ایران افتاد و البته همیشه داره نقض حقوق بشر میشه، ولی این جریان اخیر در مورد این ساختمانی بود که مال هلدینگ عبدالباقی در آبادان بود و این فرو ریخت و خیلی خواستن صحنه سازی کردن، برنامه ریزی کردن که بگن که این طرف خودش هم اونجا بوده و اینم از بین رفته، چه تئاتری هم بازی کردن با پسرهاش. شما همه اینا رو دیدین و دیگران هم در جریان هستن، ولی این دکتر پیوند علامه این حاضر نشد که بگه بله من جسد عبدالباقی رو دیدم و نمیخواست که دروغ بگه، واقعیت رو خواست بگه و بعد هم دیدیم که از بالکن ساختمان پرتابش کردن و کشته شد به خاطر اینکه نخواست. این اولین اتفاق نیست، برای چندین دکتر این اتفاق افتاده که رژیم اینها رو سربنیست کرده. مسئولیت نظام پزشکی در ایران یا به طور کل به چه صورت هست؟ چگونه باید از حقوق این دکترها دفاع کرد؟ بفرمایید لطفا.
خیلی متشکرم، این بحث بسیار خوبی هستش. در رابطه با مسائل پزشکی در ایران، نظام پزشکی وظیفه بسیار بسیار سنگینی داره، چون شغلای دیگه خب شما در اقتصاد کار بکنین، نه شما یک سوگندی برای منافع و ضرر نخوردن به کسانی که باشون کار دارید ندارید. ولی ما در پزشکی موقعی که نون دیپلممون بهمون میدن سوگند میخوریم که فقط برای حفظ جان مریض هامون کار کنیم، برای درمان اونها کار بکنیم، برای بهتر شدن حال اونها کار بکنیم در تمام زمینه ها. و وقتی که جان مریض ما در خطر هستش، به هر عنوانی بایستی ما اقدامات لازم برای حمایت از اونها رو انجام بدیم. از طرف دیگه نسبت به همکاران خودمون هم مسئولیت داریم وقتی که اینها در خطر بیافتن. خب الان شما آقای همکارمون از پیوند علامه صحبت کردید که ایشون حاضر نشدند که هویت اشتباه رو به اون شخصی که زیر آوارها کشته شده بود بگن که این آقای عبدالباقی بوده که به این صورت رژیمم از زیر بار این مسائل در بره. ایشون حاضر نشد و گفتن خودکشی کرده، از طبقه دوم افتاده پایین. چرا تصادفی ایشون خودکشی کرده؟ به زندان کهریزک برگردیم. زندان کهریزک که خود پارلمان ایران که خودشون متشکل هستن اکثرشون از جانی ها و همدست های خامنه‌ای و سپاه، اینا خودشون قبول کردن که در زندان کهریزک به تعداد بسیار بسیار زیاد شکنجه انجام شده بود. خیلی از زندانی ها زیر شکنجه کشته شده بودن و یک دکتر جوانی داشتیم به عنوان به اسم آقای دکتر رامین پوراندرجانی. ایشون اون مسائل رو که میدید، شکنجه ها رو که میدید، نمیتونه ساکت بمونه و این به نظر میاد که اینها رو سندسازی کرده بود یا اعتراض کرده بود. در هر صورت خبر بیشتری نداریم، ولی چیزی که میدونیم اونم مثل این دکتر علامه چه شد، گفتن که خودکشی کرده، جوان بوده، دپرسیون داشته، افسردگی داشته، خودکشی کرده. و اینها تصادفی نیستش و جامعه نظام پزشکی بایستی وظیفه داره که در این موارد تحقیق بکنن، اینا رو اعتراض بکنه به سازمان‌های دولتی. ولی متاسفانه تا جایی که ما میدونیم نظام پزشکی هیچ صحبتی در این رابطه انجام نداده، هیچ اعتراضی انجام نداده و این باعث شرم جامعه پزشکان ایران هستش.
بله، به هر حال هم اشاره کردیم به رامین پوراندرجانی. بله، جوان بوده، دپرسیون پیدا کرده یه دفعه. البته در کنار این رژیم بودن، یعنی وقایع و جنایت هاشو ببین، آدم دچار دپرسیون میشه، ولی اینها خودکشی میدن در واقع افرادو در زندان یا اینکه خارج از زندان که راحت از شرشون راحت بشن. در مورد فرزند احمد جلالی الان شما چه اطلاعی داریم به چه صورت شد؟ چون براش حکم اعدام زده بودن برای اینکه میخواستن که کاری بکنن، اثر بذارن روی حکم حبس ابد حمید نوری، و فعلا مثل اینکه با اعتراضات جهانی که شده این متوقف شده. آیا شما در جریان هستید که به چه صورتی بود؟ و در ضمن اگرم در مورد این مافیای دارو هم بر ما صحبت کنی خوشحال میشی. ممنون، بفرمایید.
خیلی ممنون. بله، در رابطه با دکتر احمد رضا جلالی، خب ایشون یکی از اولین کسانی بود که با پاسپورت دو ملیتی به ایران مسافرت کرده بود و دستگیر شدن. و باید بگیم که آقای دکتر احمد رضا جلالی متخصصی بودن برای حوادث ایمرجنسی مدیسین که موقع زلزله و تصادفات اتمی اینا ایشون تخصصشون بود که پزشکان در این مورد چه کارهایی میتونن انجام بدن. و در اروپا به عنوان یک متخصص خیلی شناخته شده در ایتالیا کار کرده بود، بلژیک کار کرده بود و آخر سر در سوئد زندگی و کار میکرد. و ایشون رو به دعوت اینو باید روش تاکید بکنیم، به دعوت دانشگاه تهران و به دعوت دانشگاه شیراز ایشون اومد به تهران. انگار دفعه اولم نبود که رفته بودن برای سخنرانی توی کنگره و در فرودگاه از طرف سپاه دستگیر شد و ایشون رو بردن. اول میخواستن از ایشون که برای ایران در اروپا جاسوسی کنه، ایشان قبول نکرد و چون که این همکاری قبول نکرد بهش چسبوندن که ایشون جاسوس اسرائیل هستش و به اعدام محکومشون کردن. ایشون به اعدام محکوم کردن، الان بیشتر از 6 ساله که در زندان هستش. ما از آقای رضا خندان حتی توی از مصاحبه‌هاش گفته بود که زندانیان سیاسی بعد از یه مدتی در زندان به شرایط زندان عادت میکنن. سال اول حالشون خوب نیست ولی سال دوم دیگه یواش یواش به شرایط زندان عادت میکنن و یه زندگی معمولی در زندان اونطوری که میشه انجام میدن. ولی میگفتش که آقای جلالی رو که دیده بودن به هیچ وجه حالشون خوب نبود، حالشون خیلی بد بود. میدونیم که از طریق خانومشون هم در تماس هستیم که ایشون از لحاظ روحی حالشون خرابه، از لحاظ جنسی حالشون خرابه.
احتمالاً زندگی معمولی چه عرض کنم، یک روز در زندان رژیم جمهوری اسلامی بودن کلی شکنجه است. و اینها چاره‌ای ندارن. بله.
ایشون چندین بار تا حالا بردن به سلول برای اعدام و اعتراضات بین‌المللی باعث شد که دو مرتبه از زندان برشون گردونن، از سلول اعدام برشون گردونن به سلول معمولی. و اینجا باید بگم، که شما میبینید که World Medical Association اعتراض میکنه، میگه که حالا من صحبت از سازمان عفو بین‌المللی نمیکنم، از همکاران پزشکی دارم صحبت میکنم. همکاران پزشکی دنیایی در World Medical Association که یک سازمان سیاسی نیستش و یک سازمان پزشکی هستش، اینها به خاطر اون سوگندی که ما خوردیم، اینا چیکار کردن؟ چندین مرتبه اعلامیه دادن و تا خواستار آزادی دکتر جلالی شدن، چندین مرتبه اعلامیه دادن و به حکم اعدامش اعتراض کردن. سازمان پزشکان اتریش که اصلا دکتر جلالی تو اتریش کار نکرده بود به این اعتراض کردن، فقط به خاطر که ایشون یک همکار هستش که برای یک سخنرانی به ایران دعوت شده بود و حکم به اعدام بهش دادن. ولی یک اعتراض عمومی ما از سازمان نظام پزشکی نشنیدیم. سازمان نظام پزشکی ایران مسئولیت داره، هیئت مدیره دانشگاه تهران مسئولیت داره قسمت پزشکیش، هیئت مدیره دانشگاه شیراز به عنوان دعوت کننده اینا مسئولیت دارن. چرا اینا اعتراض نمی کنن؟ باید اعتراض کنن، وظیفه‌شونه که اعتراض کنن. هنوزم دیر نشد، این مسئولیت به عهده، این مسئولیت سنگی به عهده اونا هستش. شخصی ما نمیگیم برن تظاهرات کنن، نه، بنویسن بگه بابا شما آبروی ما رو در دنیا میبرید، اگه بخواد یکی از همکاران ما رو که دعوت به ایران شده بوده در سخنرانی تنوز تو زندان نگه دارین و حکم اعدام برش داشته باشید. متاسفانه سازمان نظام پزشکی این کار تا حالا نکرده، ولی وظیفه‌شه. امیدواریم که در آینده نزدیک این کار انجام بدن.
بله، به هر حال شما اشاره کردی که همه رو متهم میکنن که مأمور اسرائیل هستن، جاسوس اسرائیل هستن و خودشون هستند. یعنی الان تائب و گوشن که دلایل و مدارک پیدا شده که در خود افراد رژیم، افراد بالای رژیم، حتی به خامنه ای هم برمیگرده که اینها در راستای منافع اسرائیل در حرکت میکنن و حتی مأمور هم هستن درشون. حالا سریع اینو میچسبونن به دیگران. در مورد مافیای دارو هم اگر برام توضیح بدید ممنون میشیم.
خواهش می‌کنم. فقط یه جمله دیگه در رابطه با دکتر جلالی بگم، چون ما کسان دیگر هم داریم که دو ملیتی هستن در ایران، زندانی هستن. این سیاست جمهوری اسلامی دیگه ثابت شده که این سیاستشون ثابت شده که اینا میخوان با این گروگانگیری که واقعا باعث شرم تمام جامعه ایران هستش، که یک هموطن ایرانی رو زندانی میکنن، بعد به اروپا میگن که من این آزاد میکنم به اینکه تو اون حساب منو باز بکنی، پول ما رو اونجا باز بکنی تا ما به این پولامون دسترسی رو پیدا بکنیم، این خانم ساغری رو آزاد میکنیم. ما یک تروریستی داریم به اسم آقای اسدالله اسدی که در خواست بمب گذاری بکنه، بمب رو رفت داد به یه نفری، حالا تو زندان شما نشسته. ما شما اگه اون رو آزاد کنید، ما آقای احمد رضا جلالی که یک پزشک شناخته شده بین‌المللی هستش که هیچ جرمی مرتکب نشده، این رو آزاد میکنیم. این واقعا این یک سرشکستگی بین‌المللی برای ایران هستش که اصلا هیچ کشور دیگه، حتی کشورهای آفریقایی یا افغانستان هم این کارو نمی‌کنن. این سیاست واقعا نمیشه دیگه
سخیف ددمنشانی
وسطایی جمهوری اسلامی هستش. در رابطه با مافیای دارو، در ایران داروها قیمت سرسام‌آور شده، خیلی داروها پیدا نمیشن. الان توی یکی از روزنامه خوندم که سی یا چهل قلم دارو در بازار پیدا نمیشه، در آینده نزدیک 300 یا 400 قلم دارو در ایران پیدا نمیشه. یه سری داروها با نرخ دولتی خریده بودن، آورده بودن ایران، بعد اینا رو مافیای دارو که همه‌شون نزدیک به بیت خامنه‌ای و سپاه پاسداران کار میکنن، اینا رو به کشورهای اطراف منتقل میکردن برای فروش. یعنی اینو باید در نظر بگیریم که خامنه ای و سپاه اونجایی دست میذارن که براشون پول بیاره، جاهایی که براشون پول نمیاره دست نمیذارن. و دارو چیزی هستش که قسمتی از اقتصاد هستش که اینا به راحتی میتونن باهاش پول هنگفتی در بیارن، هم میلیون ها و میلیارد ها در بیارن. و ما الان میبینیم که یک آماری بود که بیماران تالاسمی مرگ و میرشون در ایران زیاد شده چون که دوا به اندازه کافی بهشون نرسیده این تا این چند ماه گذشته. داروهای دیابت پیدا نمیشه، داروی ام اس پیدا نمیشه، خیلی ها به ام اس مبتلا هستن و این باعث مرگ و میر این بیماران میشه. وقت چون که این داروها به موقع به دستشون نمیرسه، چون که از یک طرف داروهایی که میاد به کشورهای اطراف میبرن، از طرف دیگه قیمت ها اونقدر رفته بالا که توی یک کشور نفتخیز بسیار پرثروت که میلیاردرها در کانادا و آمریکا دارن زندگی میکنن، از انگل‌های نسل دوم این سپاه و خامنه‌ای، مردم پول ندارن این دواها رو بخرن. مردم پول ندارن این دواهاشون بخرن چون که بیمه‌ها هستش که این قیمت‌ها رو، این پول داروها رو بهشون نمیده. خب اینجا بایستی نظام پزشکی اعتراض کنه، اینجا باید نظام پزشکی اعتراض بکنه و به یک دولت مسئول این هستش که دارو، کسانی که کار کردن توی تمام عمرشون پول بیمه دادن و بایستی بیمه این قیمت داروها رو به عهده بگیره. بیمه دولتی بایستی این قیمت داروها رو به عهده بگیره. تمام کشورها میتونن، فقط ایران نمیتونه. چرا انقدر میلیاردر داریم ولی در مقابلش این همه مریض های داریم که حتی پول دوای خودشون رو ندارن؟ یه نفر که طبقه متوسط هستش، یک عضو خانواده مریض بشه، اون داروها رو تأمین بخوام بکنن، این از طبقه متوسط میفته به طبقه فقیر. چرا این کار میشه؟ اینجا نظام پزشکی مسئولیت داره و ما اعتراض نظام پزشکی رو تا حالا نشنیدیم. دوستان لطفاً بیایید تو صحنه و به نفع مردم و به نفع مریضاتون صحبت کنید، وگرنه وضع بدتر و بدتر خواهد شد. مردم که جونشون رو از دست بدن در ایران به خاطر که دوا بهشون نرسیده باشه، به خاطر که دوا گرون باشه نتونن بخرن، یک قسمت از مسئولیت برمیگرده به نظام پزشکی که اعتراضش به اندازه کافی متاسفانه شنیده نمیشه.
بسیار ممنون از توضیح دادید. در یک دو دقیقه که فرصت باقی مانده، لطفاً بفرمایید که آیا این سازمان WMA، در واقع همون World Medical Association، میتونه جلوی این مبادله رو بگیره بین اسدالله اسدی و احمد رضا جلالی؟
نه، World Medical Association در این رابطه اینجا نمیتونن کاری بکنن چون که این یک چیز هستش، این دیگه خیلی سیاسی هستش و کمتر پزشکی. World Medical Association تقاضای آزادی بی شرط و بی قید شرط دکتر جلالی انجام میده و هیچ وقت نمیگه که مبادلش بکنید. این قسمت رو فکر کنم خانم نهیر انصاری که مهمون بعدی تو هستن بهتر بتونن توضیح بدن، ولی از نظر شخصی من اینه که ما جامعه ایرانی های خارج از کشور خیلی ها سکوت کردن، 90% سکوت کردن، 95% سکوت کردن، شاید 5% یکم اعتراض های میکنن توی حزب ها یا سازمان حقوق بشری کار میکنن.
متاسفانه.
و باید ما فکرم بکنیم به خانواده های این کسانی که عزیزانشون در زندان جمهوری اسلامی هستن. به نظر من کوتاه مدت الان تو این ماه بگیم تعویض بکنن گروه پدرشون. جمهوری اسلامی تشکیل شده از این جانیه ها و تروریست ها.
دقیقا.
حالا این اسدالله اسدی برگردونن یا برنگردونن، تعداد این تروریست ها کم نخواهد شد. شما ببینید خودشون یه بمب‌گذاری کردن، حالا حکی بود نمیدونم، اول انقلاب تمام سران، به حساب کلی سران این جمهوری اسلامی رو کشتن، ولی یک ذره سیستم عوض نشد چون که این سیستم هرچی دزد و جانی و مافیایی هستش دور خودش جمع کرده. حالا یک اسد و لاسدی برگردنم برنگردنم مسئله ای نیست، مهم اینه که این شخص دادگاهی شد، محکوم شد و این خودش به اندازه کافی آبروریزی برای جمهوری اسلامی هستش و بایستی مطبوعات این راه مرتب 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 بیارن نشون بدن که چرا اسدالله اسدی در زندان بود. حالا میره تهران گل میندازن گردنش، ولی بایستی این معرفی شد در روزنامه ها و تلویزیون های خارج که داریم اینو بیشتر و بیشتر نشون بدیم تا آبروزی و بی شخصیتی این دولت مردان ایران رو بیشتر نشون بدیم. حالا 4 سال زندان بود، عوضش بکنن با دکتر جلالی راشو بخواین، من به شخصا الان موافقم این کار امروز باید انجام بشه که دکتر جلالی آزاد بشه، دکتر قادری آزاد بشه، دکتر مصاحب آزاد بشن، چون خانواده های اینها به عذاب هست.
ممنون از این بله. به پایان رسید سخنان شما.
ببخشید.
صحبت های شما پایان رسید.
بله خیلی ممنون.
سپاسگزارم از اینکه امروز این وقت ما دادید که باهاتون بتونیم گفتگو
داشته باشیم. قربان شما. خیلی ممنون از دعوتتون.
روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام باشید.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. دوستان نازنین با هم یک ترانه گوش میکنیم از مرتضی جعفرزاده به نام زندانی و بعد توجه جلب میکنم به گفتگو که با خانم دکتر حقوقدان نیر انصاری خواهیم داشت.
زندان بی زندانی نمینه، هر زندان بی زندانی نمینه، شعر و غزل به غیر ساز نخینه، شعر و غزل به غیر ساز نخینه، هوای دل گو پرواز نایینه، هوای دل گو پرواز نایینه، هر قریب محرم راز نمینه، هر قریب محرم راز نمینه، خوی زندانی من ملاقاتی من، خوی عبدی من بی ملاقاتی من، بی کنه بایس هوا از عبدی من، بی کنه تا پای دار حکم دامی من. نجمرم هر رومی لیل زندان، نجمرم هر رومی لیل زندان، هزلخات مبو ما پشیما، هزلخات مبو ما پشیما، هستران فایده که من زندان، هستران فایده که من زندان، نامن ویسم لزر تخت زندان، نامن ویسم لزر تخت زندان، خوی زندانی من ملاقاتی من، خوی عبدی من بی ملاقاتی من، بی کنه بایس هوا از عبدی من، بی کنه تا پای دار حکم دامی من. زندان شونه مرانم، که گوتی از زندان شونه مرانم، تازه هوار کتی لدم گرانم، تازه هوار کتی لدم گرانم، میره قمر دیاجی تو گدانم، میره قمر مرد یازی دگیه دانه چار داره بانچه مال دیفال دانه چار داره بانچه ما دیفال هل دانه خواه زندانی من بی ملاقاتی من خواه عبدی من بی ملاقاتی من می کنه باعث هوا از عبدی من بی کنه تا پای دار حکم دامی من
شنوندگان ارجمند همونطور که خدمتون اعلام کردم در خدمت دوست گرامی بانو نیره انصاری حقوقدان هستیم و با سپاس از شما که این فرصت رو ما دادید که بتونیم امروز با شما گفتگو داشته باشیم.
درود بر شما بانو عرفانی عزیز و سپاس از دعوتتون و همچنین درود بر شنوندگان محترم این رادیو و برنامه.
سپاسگزارم. شما در جریان هستید که این قانون سقط جنین در امریکا لغو شده و آیا کاملا این تموم شد، تصویب شد؟ چرا به این صورت در اومد در امریکا و این تأثیری که مذهب در امریکا داره ای جهاتی هم آدم میتونه با این شرایط در ایران مقایسه بکنه؟ چرا که این مسئله اینقدر مهمه برای عده در مورد جنین که هنوز شکل نگرفته به اون صورت معترض هستن و نگران و ناراحتش هستن و این همه انسان ها در تمام دنیا کشته میشن و حتی زیر بمباران امریکا اینها از بین میرن، جوان و بچه، ولی برای این مسئله به اون صورت اعتراض نمیکنن، فقط براشون مهمه که این جنین باید سقط نشه. یعنی یک زن حق حقوقی برای خودش نداره. به لحاظ حقوقی شما اینو بررسی کرده بودید که از نظر زاویه حقوقی یا برای شهروند بودن یا شهروند نبودن به این امر چگونه نگاه کردیش و حق مالک زن بر بدن خودش؟ لطفاً برای ما بیشتر توضیح بدید. بفرمایید.
خواهش میکنم. پرسش های خوبی رو مطرح کردین. ببینید، بهداشت باروری اساساً در کاربرد وسیع و جهانیش به یک سلسله رفتارهای اشاره داره که هدف اصلیش میتونه ایمنسازی روابط جنسی باشه، از اونجایی که این روابط میتونه به بارداری منتهی بشه. این دستورات و رفتارها اساساً بهداشت باروری در مجموع تلقی میشه. پس بهداشت باروری پیش و پس از اون رو شامل میشه و از این جهت هستش که بین واژه کنترل جمعیت، در واقع این مسئله بهداشت باروری به گونه واژه جمعیت شناختی هم مطرح میشه و صرف نظر از تاریخچه درازی که برای نظریات جمعیت شناسی از دوره ما قبل فلسفه و دوره شکوفایی اون در یونان و آتن نقل میکنن، بسیاری از جمعیت شناسان دیدگاه های جامعه شناختی مبتنی بر کنترل جمعیت رو به توماس مالتوس که در سال 1766 میلادی یه راجع به این مسئله صحبت کرده بود نسبت میدن. او حتی در نخستین کتابش که در سال 1798 با موضوع عدم تعادل بین جمعیت و وسایل معیشت به چاپ رسونده، به اون در واقع اقتباس میکنن و نظریه او رو که به شدت مخالف افزایش جمعیت محسوب میشده از یک طرف که اعلام میکنه اینها همه زمینه های اجتماعی نظیر فقر، حراس از کاهش منابع مورد نیاز بشر بوده رو در نظر میگیرن و از طرف دیگر بین افزایش جمعیت و عوامل طبیعی مثل میل جنسی، ازدواج و رابطه زناشویی یک ارتباطی رو برقرار میکرده و در مقابلش البته کسایی هم بودن که از رشد جمعیت طرفداری میکردن و اون رو شرط نخست توسعه میدونستن و اینها همه در شرایطی هستش که در قسمت دال اعلامیه 1995 پکن ذیل عنوان خشونت علیه زنان در بند 113 اون یک تعریف دقیقی از خشونت علیه زنان رو ارائه داده که اعلام میکنه خشونت علیه زنان به هر فعل خشونتباری که مبتنی بر جنسیت اطلاق بشه که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی و روانی یا جنسی زنان منتهی بشه یا ممکن هست که در آینده منتهی بشه، از جمله تهدید به ارتکاب این گونه افعالی که اجبار و سلب خودسرانه آزادی خواه در زندگی خصوصی یا در منظر عمومی باشه، اینها رو همه رو در این کنوانسیون پکن آورده که در حقیقت از همین کنوانسیون و بند دال میشه استنباط کرد که منظور همون مسئله سقط جنین هم هست و شامل این مورد میشه. و از اینها گذشته اسناد بین المللی در رابطه با حقوق زنان همه حاکی از توجه ویژه جامعه جهانی زنان به مسائل خودشون هستش که فرض میکنیم سندی مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یا همطور که عرض کردم سند پکن، که اینها همه نقطه عطفی در روند احقاق حقوق زنان به حساب میان. و کنوانسیون رفع تبعیض در سال 1979 میشه گفت که یک موضوع اصلی و اساسی کنفرانس های جهانی زنان رو برای خودش این جایگاه رو در حقیقت تعیین کرد و برای اجرایی کردنش هم خب اینها اقدامات لازمی رو انجام دادن که دو کنفرانس پکن در سال 1994 و کنفرانس نیویورک که در سال 2000 بود، اینها در رابطه با حقوق زنان و به ویژه مسئله رفع هر گونه اشکالی که منتج به خشونت علیه زنان میشه رو اونجا مطرح کردن. و در حقیقت میشه گفتش که از لحاظ قلمرو مکانی که هم شما اشاره فرمودی نسبت به جایگاه حقوقی این لغو قانون سقط جنین در امریکا، من میتونم بگویم که از نظر نظام حقوقی کامن لا که در کشورهای مثل انگلیس، امریکا، کانادا، ایرلند شمالی، استرالیا و جزایر آنتیل انگلستان وجود داره و مبنای اصلی حقوق این کشورها در حقیقت میشه گفتش که اخلاق ناشی از مذهب مسیحیت و سیاست که مربوط به حمایت از فرد و آزادی اون رو تشکیل میده. بنابراین نظام حقوقی کامل لا که همطور که عرض کردم لایه‌های عمیق مذهب درش وجود داره، حالا چه مذهب مسیح باشه یا اسلام تفاوتی نمی‌کنه، که اینها موجب می‌شود که این لایه‌های عمیق مذهبی وارد قانون بشه. و همطور که شما اشاره فرمودی نسبت به مقایسه قوانین ایران در این باره، می‌بینیم که قانون اساسی حکومت اسلامی با به رسمیت شناختن آیین اسلام آغاز میشه، اصل نخستش، و در اصل چهارش با تاکید اعلام میکنه که کلیه قوانین و مقررات و بسیاری از موازین حقوقی که تدوین و وضع میشه نباید در مغایرت با موازین اسلام باشه. بنابراین دیگر قوانین عادی مثل قانون مدنی و قانون جزایی هم به تبع همون قانون اساسی هست که تدبیر میشن و ما نتیجهش رو بعد از 43 سال میبینیم که در چه وضعیت بحرانی نسبت به حقوق بشر در وجه عام و حقوق زنان در وجه خاص قرار گرفته. از طرف دیگر میشه گفتش که در حقوق اونها یعنی کامن لا درسته که قواعدی وضع شده که با قواعد گروه رومی جرمنی شباهت زیادی داره. رومی جرمنی رو که در واقع رویه قضایی در بسیاری از کشورهای اروپای غربی هست که خودشون رو در سازگار کردن قوانین با نیازهای جامعه در حقیقت تطبیق میدن و میدونن که نیازهای اجتماع سهم موثرتری در تدوین قوانینشون داره که میشه گفتش که در حقوق کامن لا همطور که عرض کردم منابع اصلی حقوق قواعدی هست که قضات در دادگاه ها اعمال کردن. نمونش باز در مقایسه با دادگاه های ایران ما همین رو مشاهده می کنیم و حقوق کامن لا یک حقوق عرفی هست، منتها نه به معنایی که ما از عرف و عادت می فهمیم و در واقع منظور از عرف رویه‌ای هست که دادگاه ها بین خودشون مرسوم کردن، یعنی در واقع عرف بین دادگاه ها که اساساً به اون پایبند هستن و در بسیاری از احکامی که نسبت به موضوع مورد و پرونده مشابه صادر میشه یک وحدت رویه قضایی رو اینها به وجود بیارن که دیگر حتی در آینده اون دادگاه ها و اون موارد مشابه این رویه قضایی میتونه مورد اقتباس و استناد دادگاه ها نسبت به صدور حکم قرار بگیره. و از طرف دیگر دادگاه عالی ایالات متحده تصمیم گرفت که قانون رو و وید که یا همون میشه حق سقط جنینی رو که در سال 1973 تدوین کرده بود اون رو لغو کرد، که البته این یک پیوند وثیقی با این انتخابات میاندوره‌ای نوامبر امریکا داره، نوامبر آینده، و در واقع میشه گفتش که این حکم چنانچه به تصویب برسه میتونه منجر به ممنوعیت سقط قانون سقط جنین در تقریبا نیمی از ایالات ها بشه، که البته به نظر میرسه که به حیث زمان اجرای اون میتونه متفاوت باشه. و از طرف دیگر بر مبنای این تصمیم دیوان عالی امریکا درباره اینکه حق قانونی در سطح فدرال برای سقط جنین وجود نداشته باشه و ایالت ها باید جداگانه در این خصوص تصمیم بگیرن، که میشه گفتش که سیاست مداران طیف های مختلف اعلام کردن که تا چگونگی تغییر سمت و سوی سیاسی و رخدادهای بعدی رو در حقیقت مشخص بکنن. و در این خصوص مایک پنس معاون سابق دونالد ترامپ که مدت ها خودش رهبر جنبش مسیحیان انجیلی بوده گفته که جناح او باید بر تصویب ممنوعیت سقط جنین در مجالس قانونگذاری ایالتی تمرکز بکنن، و او اعلام کرده که تا زمانی که قداست زندگی در همه ایالت‌های این سرزمین در کانون قوانین امریکا قرار نگیره نباید آروم بگیریم و تسلیم بشیم. و از طرف دیگر جو بایدن رئیس جمهور امریکا هم در سخنرانی‌های خودش برای مردم گفته که تنها راهی که امریکایی‌ها میتونن با اون از حقوق سقط جنین محافظت بکنن رأی دادن به دموکرات‌ها در انتخابات میاندوره‌ای نوامبر، و اعلام کرده که باید سناتورها و نمایندگان بیشتری رو انتخاب بکنیم که یک بار دیگر حق انتخاب زنان رو در قوانین فدرال مدون کنند و رهبران ایالتی بیشتری رو برای محافظت از این حق در سطح ملی انتخاب بکنیم، که البته تا الان هم اصلا مشخص نبود که چگونه این وضعیت حقوق زنان اونجا در جایگاه خودش به حیث حقوقی وجود داشته. و با توجه به اینکه جبهه مرکزی نبرد بر سر حقوق سقط جنین در ایالات متحده از دادگاه به صندوق رأی منتقل شده و این خودش نشان از همون ریشه ها و لایه های عمیقی داره که من خدمتتون عرض کردم مربوط به سیستم حقوقی این کشور هست که در حقیقت اون مذهب رو وارد قانون خودشون کردن، اون هم به شکل لاتنت و نه اینکه مشخصا در قانون اساسیشون این مسئله رو بارز و روشن عنوان کرده باشن.
من امیدوارم که از طریق صندوق رأی بتونن به کمک قاضی جدید که یک بانوی تیره پوست هم هست موفق بشن و اینو به تصویب برسونن. یه مقدار سعی کنید لطفا فشرده صحبت بکنید.
حتما
چون 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم و میخواستم یه سوال دیگه مطرح کنم. بفرمایید.
خواهش میکنم. با توجه به اینکه این مسئله حق مالکیت بر بدن از جمله حقوقی هستش که توسط برخی فعالان حقوق بشری تا کنون مطرح شده، به ویژه در این دهه گذشته، و این در حالی هستش که در ایران هم ما در سال 1384 اگرچه به موجب قانون مجازات اسلامی اساساً سقط جنین ممنوع هست و کسانی که مشارکت و معاونت در این اقدام داشته باشن اونها هم مجازاتی شامل حالشون میشه، و در سال 1384 بر مبنای اون حکمی که علی خامنه‌ای رهبر نظام اعلام کردن که سقط درمانی مجاز باشه، اونم مشروط بر این که متوجه بشن پزشکان متخصص که جنین دارای عیب و نقص هست یا همون به قول سوئدیا میس فوستر هست، یک موجود ناقص و اینها هست، ولی مسئله این هستش که با توجه به قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده که در سال گذشته مصوب شد، حتی اون سقط درمانی رو هم لغو میکنه این قانون و اساساً هیچ گونه اقداماتی که در رابطه با سقط جنین در ایران باشه مورد حمایت قانون قرار نگرفته، و در رابطه با این چنین اقدامی که مربوط به زن و سلامت اون میشه یک سری مواردی رو جرم انگاری کردن، و این نشان از این داره که در حقیقت مسئله تصویب چنین قانونی در ایران میتونه مربوط به این باشه که صرفا از زمان انعقاد نطفه تا پیش از تولد رو مد نظر داشته و نه
مطلب حقوقی که تا پیش از ولادت اساسا برای جنین وضعیت و رژیم حقوقی استوار نیست. بله بفرمایید.
کاملا دلیلش هم این هستش که وقتی که در قانون مدنی در رابطه با دارا شدن حقوق بنیادین بشری اعلام میکنه که فرد انسانی زمانی واجد دریافت یک سری حقوق بنیادین بشری است که زنده متولد بشه، بنابراین با توجه به این ماده قانون مدنی میشه گفتش که تا قبل از اون چه موضوعیتی وجود داره که در رابطه با جنین بخواهیم یک قانونی تصویب بکنیم، اون هم زمانی که جمهور زنان اساساً در تدوین چنین قانون یا قوانینی حاضر نیستند و هیچ گونه همه پرسی از جمهور زنان در رابطه با این قانون سقط جنین یا نگه داشتنش پرسشی نمیشه. ضمن این که مسئله این هستش که یک زن بر اساس اون فیزیک بدنش که خودش یک شهروند هست، بنابراین این امکان به وجود آوردن یک شهروند دیگر رو داره. بنابراین وقتی چنین زنی میتواند و این حق رو داره که یک شهروند دیگر رو به وجود بیارد، مفهوم مخالفش هم این هست، در صورتی که این جنین رو نخواهد و با توجه به اون نظریه حق مالکیت بر بدن که در اسناد بین المللی پیش از این عرض کردم وجود داره، پس می تواند این جنین رو از در حقیقت رها بشه از داشتن چنین جنینی. بنابراین با توجه به این مسائل حقوقی میشه گفت این زنان و جمهور زنان هستند که باید در رابطه با وضعیت بارداری خودشون تصمیم بگیرن. ضمن اینکه در کشور سوئد دبت حقوقی یا گفتگوهای حقوقی در خصوص قانونمند شدن جنین، سخت جنین، از سالهای 1965 آغاز شد و در سال 1974 این سقط جنین رو به صورت قانون انجام دادن و طبق ماده 595 قانون مربوط به سقط جنین در حقیقت زنان می توانند، البته با توجه به مراجعه به پزشک متخصص و نظریات ایشون، این اقدام رو انجام بدن. و با توجه به همین سر و صدایی که قانون لغو سقط جنین در امریکا صورت گرفته، یکی از شرکت‌های زنجیره منسوجات در سوئد، هنس و ماریت، که به HM یا HOM معروف است در کشورهای اروپایی، اونها رسما اعلام کردن که زنانی که در امریکا با این ممنوعیت مواجه شدند می توانند در به سوئد بیایند و این سقط رو انجام بدن و هزینه های سفر و بسیاری موارد دیگر رو هم حتی این شرکت بزرگ زنجیره در سوئد بر عهده میگیره. و این نشان از این بله و این نشان از این داره که تا به این حد کشور سوئد و دیگر کشورهای اروپای غربی بر مبنای همون سیستم حقوقی قضایی رومی جرمنی که مربوط میشه به در نظر گرفتن مطالبات روز جامعه، قوانینشون رو هم وضع میکنن.
بسیار سپاسگزارم که خیلی فشرده به هر حال مطلب پایان رسوندید. سوالات زیادی هنوز مطرحه و متاسفانه وقت ما امروز خیلی کم بود و نشد.
بله،
وگرنه من سوالات زیادی داشتم. امیدوارم در فرصت دیگه بتونیم به این مبحث بیشتر بپردازیم.
حتما
لطف کردین که امروز وقتتون رو با دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم. تا فرصت دیگه شادکام باشید.
سپاسگزارم از شما و دعوتی که از من به علاوردید. روزتون شاد.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، ایام بکام با ترانه از گلازین به نام جرم من برنامه رو به پایان میرسونیم.
همه اونا براشون همه کس بودم و هستم، از همون روز تولد دست و پای منو بستم، مادر و خواهر و دختر یا به عنوان همسر، نقش من زیاده اما چه بی امانه جرم گفته با کدوم شعور و منطق تو بهش گفتی ضعیفه، توی این همه حصار و وسط این همه تهدید روح مغرور من هرگز دست تسلیم و نبوسی. نفسم گرفته از غم بغض من، چه بیامانه جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. نفسم گرفته از غم بغض من، چه بیامانه جرمم اینه یه زنم من توی خاور میانه. با تموم خستگی ها غیر ممکنه ببازم، من همونم که میتونم دنیا رو از نو بسازم، من همونم که میتونم